درس اصول 18 فروردین 1405، سید محمد جواد شبیری. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب ما بحثمون سر این بود که نحوه تعلق زکات به عین به چه نحو هست. عمدتاً بحثمون رو هم فعلا در مورد غلات انجام میدادیم. ما برای اینکه نحوه تعلق زکات به غلات رو نتیجه بگیریم، بحث خرس رو مطرح میکردیم. تو کلمات آیون معمولا بحث خرس رو بر اساس اینکه نحوه تعلق زکات به مال به چه شکل هست دنبال کردن. این اول نحوه تعلق زکات به مال رو دنبال کردن، بعدن متفرع کردن بعضی فروعی که در بحث خرس مطرح هست. اینه که مرحوم سید ابتدا بحث نحوه تعلق زکات رو مطرح کرده که مسئله 31 عروه هست در این بحث غلات. مسئله 32 هم بحث خرس رو مطرح کرده. ما برعکس داریم رفتار میکنیم، یعنی در نحوه بحث خرس میخواییم از او پل بزنیم نحوه تعلق زکات رو نتیجه بگیره. به هر حال حالا این مسئله 32 رو هم دوستان کلاس راهنما که بعد از ظهر در خدمتون هستیم، ساعت 6 بعد از ظهر، این مسئله 32 که بحث خرس هست رو از کلام آقای منتظری مطالعه بفرمایید که ما یه مقداری میخواییم فروع مربوط به خرس رو هم از زاویه دیدی که تو کلمات متأخرین قدما متأخرین ها هست با توجه به کلام مرحوم منتظری دنبال کنیم. علی تقدیر، ما عرض می کردیم که این که از روایات ما اولا استفاده میشه که خرس مشروع. یک، آیا از مشروعیت خرس ما می توانیم نتیجه بگیریم که قبل از خرس تصرف در مال زکوی و در نصاب جایز نیست؟ ما عرض کردیم که بحث خرس ممکنه به خاطر این نباشه که قبل از او تصرف جایز نیست. اینکه فائده خرس این باشه که قبل از خرس اصلا نشه در مال تصرف کرد، نه، ممکنه فائده خرس تعیین مقدار زکات باشه، تعیین مقدار زکات باشه. حالا این تعیین مقدار زکات چه فائده ای داره؟ فائدهش اینه که اگر شخص مالک تصرف کرد در این مال بدون اینکه مقدار که تصرف کرده رو مشخص کنه، معمولا فرض کنید تو یک مزرعه اینا میان تصرف میکنن، تو یک مثلا بوستان باغ میان تصرف میکنن، از میوه‌هاش میخورن بدون اینکه تعیین کنن که این چه مقدار هست، وسایل کیل و وزن و امثال اینها که وسیله اندازه‌گیری مقدار هست رو به کار نمیبرن و اینکه بتونن بدون اینکه کیل رو وزن کنن تصرف کنن. و شارع مقدس خرس رو تعیین کرده برای اینکه اگر معلوم نباشه چه مقدار محصول در این زمین هست، اون این اماره باشه برای تعیین مقدار محصول، یک اماره باشه. تعبیری که در کلمات شافعیه به خصوص هست، هل الخرس تضمین او عبرتون، که خرس رو ممکنه ما عبره بدانیم و اماره باشه برای تعیین مقدار زکات که در جایی که خود مالک تصرف کنه یا حالا بحث این که اگر تلف سماوی هست ممکنه تلف سماوی مضمون نباشه، به عهده مالک نباشه، ولی اگر اتلاف کنه، همون خوردن یک نوع اتلافه دیگه، اون خب باید مشخص باشه که چقدر اتلاف کرده، و یا اگر کل مال رو با افراط و تفرید اتلاف کنه، کل مال زکوی رو، خب باید معلوم بشه که چه مقدار حق زکات وجود داشته باشه. ممکنه شارع مقدس اینجا خرف رو مشروع دانسته است، تشریح کرده برای تعیین مقدار زکات در صورتی که جهل داشته باشیم، اماره در فرض جهل هست. بنابراین خرف تغییر وضعیت مالکیت زمین رو هم ایجاد نکنه. حالا اینو بعد در مورد صحبت میکنیم. بنابراین مجرد مشروعیت خرف معناش این نیست که قبل از خرف اصلا نشه در مال تفرف کرد، این درش نخوابیده. البته یه مطلب اینجا هست، اون اینه که من یه مقداری تا اینجایی که مراجعه کردم نتونستم کسی رو پیدا کنم صریحاً قبل از خرف اجازه تصرف در مال رو داده باشه. یه بحث این هست که ما از اینکه خرف مشروعه عدم جواز تصرف رو بخوایم نتیجه بگیریم، یا میگه نه به اون کار نداریم، بگیم که این کنه مسلم بوده که قبل از خرف نمیشه در مال تصرف کرد. خب اگر قبل از خرف هم نشه در مال تصرف کرد، ممکنه شارع مقدس این نشونگر این نیست که عرض کنم خدمت شما مثلا کیفی، مثلا نحوه تعلق زکات به نحوه اشاعت به خاطر همین نشه درش تصرف کرد. نه، ممکنه نحوهش به نحوه اشاعت نباشه، ولی شارع مقدس به دلیل اینکه شخص باید مقدار حق فقرا محفوظ باشه و مضبوط باشه، اجازه نداده باشه تفرف در مال کردن قبل از خرف و امثال اینها. و خرف ممکنه هیچ تغییری در وضعیت ملک ایجاد نکنه، اینجور نیست که با خرف ملکیت نحوی ملکیت مالک تغییر کنه، نه، چون شارع گفته که قبل از اینکه حق طرفین شرکت، هم مالک هم مستحقین در این مال حق دارن، گفته در مالک نمیتواند در این مال قبل از اینکه مقدار حق فقرا ولو به نحوه به یک اماره معتبر که خرف یک اماره معتبر هست تعیین بشه در او تصرف کنه. پس بنابراین این که ما خرف رو اگر مسلم هم باشه، بعید نیست، حالا من اینو تتبع کامل نکردم، ولی اجالتا یادم نمیاد در کلمات فقها عامه و خاصه از قدما قبل از محققین ها کسی مجاز دونسته باشه که بدون خرف در مال تصرف بشه، و این رو من ندیدم. اگر این مطلب مسلم باشه که جائز نیست در مال تصرف کردن بدون خرف و بدون تعیین تقریبی مقدار زکات و وسیله خرف، باز هم این نشان این نمیشه از این به روشنی نحوه تعلق زکات رو استفاده کرد. حالا اینجا به تناسب بد نیست که این نکته رو عرض بکنم که در بحث خرف یه مطلبی هست عرض کنم خدمت شما که آیا همین بحثی که آیا خرف تضمین هست یا ابره هست، از عبارت مالک استفاده میشه که خرث رو تضمین دانسته، یعنی خرث رو یک معامله قرار داده که این تغییر میده وضعیت ملک رو. عبارتی من در مغنی ابن قدامه هست در مورد خرث میخونم، رو ملاحظه بفرمایید. مطلبی که در مورد خرس گفتم، حالا عبارت شاید قبل بخونم. تو مغنی ابن قدامه بعد از اینکه نحوه خرس رو تعیین کرده میگه فاذا خرس علی المالک و عرفه قدر الزکات خیره بین ان یضمن قدر الزکات و یتصرف فیها بما شاء من اکل و غیره و بین حفظها الى وقت الجداد و الجفاف فان اختار حفظها ثم اتلفها و تلفت به تفریطه فعلیه ضمان و نصیب الفقرا بالخرف. اون خرف اماره هست برای اینکه نصیب فقرا به چه مقدار هست، به وسیله او ما اینو تشخیص میدیم. و ان اتلفها اجنبی فعلیه قیمت ما اتلف، این اجنبی اگه تلف کنه اون هیچ کنه. ولی فرق بینه هما ان رب المال وجبت علیه تشریف آذر و دبال اجنبی، حالا اونا بماند. بعدش هم و این تلفت به جایهت من السما فقط ان هما الخرف، بحث تلف سماوی اونها رو هم چیز هست. و این حفظه ها، خب حالا اونجایی که ضامن نشده، و این حفظه ها الى وقت الاخراج فعلیه زکات الموجود لا غیر سواء اختار الزمان او حفظها على سبیل الامانه و سواء کانت اکثر مما خرسه الخارث او اقل و به هذا قال الشافعی. میگه اگر حفظ کرد مال رو تا وقت اخراج، اینجا اون زکات تغییر نمیکنه به وسیله خرس، سواء اختار الزمان او حفظه على سبیل الامانه و سواء کانت اکثر مما خرسه الخارث او اقل و به هذا قال الشافعی. و قال مالک یلزمه ما قال الخارث زاد او نقص اذا کانت زکات متقاربه. میگه که اون چیزی که خارث تعیین کرده اون لازم میشه، حالا زیادتر باشه کمتر باشه، اون بر اساس اون خرس باید زکات پرداخت بشه. اذا کانت زکات متقاربه، یعنی میگه اگر مقداری که در خارج تحقق پیدا کرده خیلی فاصله نداشته باشه، اگر خیلی فاصله داشته باشه معناش اینه که اون خارس اشتباه کرده، و وقتی خارس اشتباه کرده اصلا اون خرسش هم اعتبار نداره. بحث اینه که اگر خرف اعتبار داشته باشه اون نتیجهش این میشد لأن الحکمه انتقل الى ما قال السائی به دلیل وجوب ما قال عند تلف المال. اگر مال تلف بشه، حالا تلف مراد به وسیله مالک مثلا تلف بشه یا به تفریط مالک تلف بشه، اینجا اگه بخوایم زکات رو تعیین کنیم مراجعه میکنیم به اون مقداری که خارف تعیین کرده، اون خارف هست. حالا آقای این ابن قدامه، این عبارتی که دارم میخونم از مغنی ابن قدامه جلد دو صفحه 567، ایشون میگه که قبول نداره همون مطلبی که مالک گفته، بلکه عبارت شافعی رو قبول داره که با خرف وضعیت مالکیتی این شی تغییر نمی کنه. ایشون میگه ولنا ان الزکات امانتون فلا تثیر مضمونتن به شرط کل ودیعه و لا نسلم ان الحکم انتقل الى ما قاله السائی و انما یعمل به قوله اذا تصرف فی الثمره و لم یعلم قدر و حالا ظاهر اصابته. ایشون می فرماید که این آقای ابن قدامه در اینجا میگه که مطلب درست نیست، چون مجرد این که در وقتی که مقدار مال زکوی معلوم نیست ما به خرف عمل میکنیم، این معناش این نیست که در جایی که میدانیم مقدار زکات چه مقدار هست به خرف عمل کنیم. خرف یه حکم ظاهریه، ظاهر این هست که خرف مطابق واقع هست و چون ظاهر هست شارع مقدس به عنوان حکم ظاهری خرف رو اماره قرار داده برای تعیین مقدار مال زکوی، ولی وقتی این اماره ببینیم خلاف واقع هست، خب مدار بر واقع هست. مجرد این که در صورت شک بر طبق اماره رفتار میشه، معناش این نیست که در صورت یقین هم بر طبق او عمل بشه. این مطلب رو مرحوم محقق هلی هم در معتبر پذیرفته، در معتبر هم مدار رو بر همین قرار داده. عبارت معتبر رو هم بخونم، مفید. این یه جا معتبر دو تا عبارت داره، یکی جزء فروع این بحث جزء فروع بحث خرف اولا این کلام مالک رو داره، الرابع لو تلفت الثمره به غیر تفریط منهم مثل اولوز الافات السماویه و الارضیه او ظلم ظالمن فقط زمان و صحه لانها امانتون فلا تزمن بالخرف. و قال مالک یزمن و ماغال الخارث لان الحکمه انتقل الى ماغال و لیته وجهن. خب این کلام مالک رو قبول نکرده اینجا. حالا نکته دیگه ای که میخوام بگم، حالا اونو که من کار ندارم، از صادف لوزاد الخرثو کانه للمالک، اگر لوزاد الخرثه، اگر محصول از خرث بیشتر در آمد، اون مقدار زیادهی برای مالک هست. و یستحب و بعد زیاده بهی قال ابن الجنید ولو نقف فعلیه تحقیقا لفائدت الخرف. ابن جنید و بهی قال ابن جنید میگه این خرف باعث میشه وضعیت زکات به او منتقل بشه لفائدته، چون اگر زیادتر هم بیاد، یعنی اون محصولی که ایجاد بشه بیشتر باشه، لازم نیست زکات زیاده رو داده بشه. اگر کمتر هم باشه باید اون مقداری که خرص شده اون رو مبنای محاسبه زکات باشه. مرحوم محقق میگه فیه ترددون لان الحصته فی یده امانتون ولا یستقر زمان الامانه کلودیه. معتبر جلد 2 صفحه 536. این خیلی شبیه عبارت مغنی ابن قدامه است که اینجوری مطرح کرده. اینجا عرض کنم خدمت شما، در رسائل مهذب الباره مرحوم ابن فهد هلی یه تعبیری داره که قبلا این رو خوندم ولی کاملش رو نخوندم، این کاملش رو میخوام بخونم به خاطر ذیلی که داره که خیلی مهمه. ابن فهد در بحث مزارعه در مهذب البارع جلد 2 صفحه 568 داره قال فخر المحققین تاب سرا الخرس لا یملک ولا یذمن خرف منشأ نمی شود که مالک مال مالک فهم زکات بشه و مثلا زکات به ذمه مالک بیاد و اون مقدار زکاتی که در مال هست منتقل بشه به خود مالک، زکات به ذمه بره و منشأ تضمین هم نمیشه. ایشون میگه که انه نظر الی ما قال ابن ادریس و الی ما ورد فی الروایات و فتاوی الاصحاب. ابن ادریس در سرائر جلد 2 صفحه 405 اصلا کلن خصر رو منکر هست، صحت خصر رو، و حالا عبارتش هم میخونم. ولی ایشون میگه که فخر المحققین از یه طرف کلام ابن ادریس رو بهش توجه داده، از یه طرف خرث رو در روایات و فتاوای افهام مشروعیت خرث وارد شده، این دوتا رو به همدیگه اینجور جمع کرده. فلم یبتل ها رأسن ولم یقل بلزومه و فائدته عنده اباحت التصرف، فلو زاده کان للمالک ان یرجع بالزیاده و ان نقصه لم یکن علی الزارع ان یدفع اکثر من حصته الاصلیه ولا یجب علیه مقتضاه الخرف من القدر المعین. ایشون میگه که فخر المحققین اینجا با توجه به روایت هایی که مشروعیت خرف رو ثابت میکنه و فتاوای اصحاب، اصل مشروعیت خرف رو پذیرفته ولی قائل به لزومش نشده، قائل به لزومش نشده. این حالا قائل به لزومش نشده یعنی چی؟ قائل به لزومش نشده، من فکر میکنم از عبارت های بعدش اینجوری برمیاد که کنه خرف یک نوع معامله جائزه، این معامله جائز اثر داره ولی لازم الوفا نیست، میتونه شخص این معامله رو به هم بزنه، امثال اینا. جائز هست ولی وقتی جائز شد کان للمالک، اگر مالی که هست، فلو زاده کان للمالک ان یرجع به زیاده، مالک میتونه زیاده رو استفاده کنه. یک مطلبی که اینجا میخواد مطرح کنه، یه مطلب سومی هست غیر از کلام معتبر هست. کلام معتبر این بود که خرف هیچ حکم رو تغییر نمیده، حکم رو تغییر نمیده، نه کم میکنه مال وکبی رو نه زیاد میکنه. اینجا به ابن فهد تفسیر میکنه کلام فخر المحققین رو که خرف یک معامله جایز است. وقتی معامله جایز شد، اگر مقدار مالی که ایجاد شده باشه بیشتر از مقدار خرف باشه، مالک میتونه به خرف راضی باشه. به خرف که راضی شد، زکات کمتری رو باید بده. فرض کنید که مثلا 20 تن خرف شده ولی بعدن 30 تن محصول داد، 30 تن محصول داد، خب 30 تن محصول داد، مالک میتونه به اون خبرتب خرف عمل کنه، 20 زکات 20 تن رو بده که یک دهمش میشه 2 تن. ولی اگر کمتر شد، کمتر شد، میتونه خرص رو که چون معامله جایزه است، این معامله جایزه رو به هم بزنه. اینجوری فخر ابن فهد خرص رو تفسیر کرده، ولی اقرب. ولی بعد خودشون اینجوری تفسیر میکنه، این توضیحی هست که مرحوم ابن فهد هلی نسبت به کلام فخر المحققین داده. بعد در ادامه خود مرحوم ابن فهد میگن که والاقرب اللزوم لانه نوع صلح فهو عقد فيجب الوفاء به. اقرب اینه که خرف لازم هست، البته مراد از خرف ولو خرف با زمانی که بعدش صورت میگیره، چون اصل خرس که هست، خرس در داستان مزارعه پیغمبر با یهود خیبر صورت گرفته. تو همون جا هم پیغمبر عبدالله ابن رواحه رو فرستادن برای اینکه میزان محصول اون زمین های خیبر رو و نخل هاش رو اندازه گیری کنن. اونها قبول نکردن، گفتن درست اندازه گیری نکرده. پیغمبر فرمودن که میخواید شما این خرس رو قبول کنید، بر اساس این خرس سهم من رو بدید، میخواد قبول نکنید، بر اساس من قبول میکنم و من مقدار سهم من این مقدار باشه، سهم شما مقداری هست که یعنی مجاز هست که این رو قبول بکنه یا قبول نکنه. اینجور نیست که حتما هر مقداری که خارف تعیین میکنه حتما مالک باید قبول بکنه امثالی اینا. ولی خب حالا بحث اینه که بعد از این که مالک قبول کرد، آیا این خرس لازم المراعات هست یا لازم المراعات نیست امثال اینها. این خب مرحوم ابن فهد می فرماید که الاغرب اللزوم، این که خرسی که مالک قبولش کرده ضامن شده، این در واقع بازگشت میکنه به یک معامله لازم. لنه نوع صلح، یک قرارداد، یک نوع صلح هست، عفو بالعقود. اگر صلح باشه ادله صلح اون رو میگیره، صلح هم نباشه یک نوع عقده، یک قراردادی هست بین مالک و مثلا ارباب زکات که خارف و سائی از طرف حاکم شر به عنوان ولی ارباب زکات با اونها مطرح کرده. بالاخره یک عقد معاقده بین مالک این نخلستان مثلا و ارباب زکات صورت گرفته. فیجب الوفا به. بعد ادامه هم داره. و روا محمد ابن مسلم ان احدهما علیه السلام قال قال سألته عن الرجل یمزی ما خرف علی فی النخل، قال نعم. آیا قلت و ارایت این کان افضل مما خرف علیه خرف علیه الخارف ایجزیه ذالک، قال نعم. میگه که سألته عن الرجل یمزی ما خرف علیه فی النخل، آیا اون مقداری که براش خرس شده در نخل این ممضا هست؟ یعنی اگر مقداری که مال، مقداری که خارجن این نخلستان بارداد کمتر از مقداری بود که خرس شده، آیا اون مقداری که برش خرس شده این ممضا هست؟ امام علیه السلام میگه بله، باید به مقدار خرس شده زکات رو بده. این البته این عبارت توش نخوابیده که مربوط به زکات، مربوط به عرض کنم مزارعه است امثال اینا. اطلاقش اختضا میکنه که هر جایی که خرف مشروع باشه، اون خرفی که مشروع هست و حالا با زمان یا بدون زمان، حالا اون بحثش عرض کردم، خرف به تنهایی کافی نیست، خرف باید با قبول خرف، حالا زمان هم که میخواییم بگیم مراد این قبول خرفه. حالا اسم زمان رو خیلی اصرار نداریم که اسمش اتمی زمان باشه، ولی خرسی رو که مالک قبول کرده اون خرس برش لازم المراعات هست. از اون طرف قلت و ارائیت ان کان افضل مما خرف علیه الخارف، اگر این محصول بیشتر از ما خرف علیه الخارف محصول داشت، آیا کافی هست به مقداری که ایویزی ذالک، یعنی ما خرف علیه الخارف اون کافی هست یا کافی نیست؟ امام علیه السلام می فرماید قال نعم. این که از این روایت استفاده میشه، اولا مرحوم ابن فهد میخواد بگه طبق قاعده است، چون خرف، حقیقت خرف عبارت از خرفی که پذیرفته میشه، خرفی که پذیرفته میشه، این حقیقتش معناش به اصطلاح بر مبنای چون پذیرفته شده، عرض کنم خدمت شما به یک نوع قراردادی بین مالک و ارباب زکات به وسیله سائی که وکیل هست از جانب ولی ارباب زکات که حاکم شهر باشه صورت گرفته. پس بنابراین اولا طبق قاعده است، ثانیا این روایت خاصم داره که خب این بحث جالب توجه. این روایتی که ایشون اینجا ذکر کرده، این روایت روایتی هست که در تهذیب جلد 7 صفحه 205 رقم 905 وارد شده. سندش هم این هست: الحسن بن محمد بن سمائه عن عبدالله بن جبله عن علا عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قال سألته. اینجا ابی جعفر و ابی عبدالله داره، شاید در اصل ابی جعفر او ابی عبدالله باشه که قال سألته در اصل داره که ابی جعفر او ابی عبدالله داره. تو مهذب الواره به جای ابی جعفر و ابی عبدالله انا احده ما ذکر ثبت کرده، شاید در نسخه ایشون از تهذیب به جای ابی جعفر و ابی عبدالله ابی جعفر او ابی عبدالله باشه. علی تقدیر سند این روایت موثق است. حسن ابن محمد ابن سمائه و عبدالله ابن جبله اینها واقفی ثقه هستند. علا و محمد ابن مسلم هم که علا ابن رزین و محمد ابن مسلم معروف، اینها هم که امامی ثقه هستند، روایت موثق است. پذیرش این روایت مبتنی بر اینه که ما روایت موثقه رو مطلقا بپذیریم، کما اینکه آقای خویی میپذیرن، یا اینکه با شرط عدم معارضه با فتوای اصحاب و عرض کنم فتوای اصحاب و عدم تنافی با روایات اصحاب ما روایت موثقه رو بپذیریم. به نظر میرسه که اینجا هر دو شرط موجوده، یعنی نه فتوای برخلافی وجوده. البته مرحوم محقق هلی و اینها فتواشون این نیست، ولی ظاهر عبارتهای شیخ طوسی این هست که خرف رو لازم المراعات میمونه میدانن. و تازه حالا شیخ طوسی هم اگر نباشه، ما شاهدی نداریم که فقهای اصلی ما که قبل از اینها هستن خرف رو لازم المراعات، خرف قبول شده رو لازم المراعات نمیدانند امثال اینها. اینه که عرض کنم خدمت شما. بنابراین به نظر میرسه که به این روایت باید عمل کرد و بر طبق این روایت باید، بله اگر کسی از این روایت رو نپذیره، یعنی موثقات رو مطلقا قبول نداشته باشه، بگه اونم طبق قاعده ندونه، بگه که خرف حقیقتش خرف ولو قبول هم کرده باشه، این قبول کردن خرف به عنوان یک عقد این رو قرار نمیده، یک قرارداد نیست، یه چیز شبیه وعده مثلا بگیم هست، یه چیز امثال اینها، یک به عنوان یک قرارداد لازم المراعات اون رو ندونه. خب این متوقف هست برای این که این روایت رو بپذیره یا نپذیره. ولی به نظر میرسه هر دو جهتش خرف متعارفش، حتی همون داستانی که پیغمبر در بحث خرس هست، در بحث مزارعه، یا شما این چیزی که اونی که یهود چیز مشکل داشتن به عنوان یک وعده‌ای که غیر لازم المراد باشه که مشکل برشون نبوده، اونی که هست اونا اینه که خودشون رو ملزم بدانند، خرف قرار بوده که با پذیرش خرف ملزم بشن به بر اساس خرف ادا کنن، و اینکه ملزم باشن بر اساس خرف ادا کنن این مطرح بوده که ادله خرف، ادله خرف ولو در باب زکات وارد شده منصرف هست به همون خرفی که در بحث مزارعه مطرحه. در بحث مزارعه پیغمبر که خرف رو مطرح میکنه، اصل ادله خرف که در مزارعه هست به عنوان یک معامله لازم المراعات هست، در صورتی که مالک بپذیرد گفته خارص رو باید به طبق خرص عمل کنه. اگر مالک نپذیرفت اون بحثی نیست، ولی مالک پذیرفت، معنای پذیرفتنش اینه که یک قراردادی بین، مثلا اگر خارص بیاد خرص تعیین کنه، بر اساس خرص اون خرص تعیین بشه، چیز بشه، خرص مقدار خرص بر اساس مقدار، فرض کنید این معنا شده که نصف مال توی مزارعه گفتن نصفش برای مالک باشه نصفش برای مزارع باشه. مزارع اگر قبول میکنه که حق خودش، مثلا حق مالک، به مقداری هست که خارص تعیین میکنه، خب بعدا باید همین مقدار رو به مالک بده، کمتر در بیاد یا بیشتر در بیاد. اگر نه، او قبول کرد که حق خودش مقدار مخروص باشه، خب حق خودش مقدار مخروص میشه دیگه، مالک چون قبول کرده این مطلب، یعنی یک نوع قرارداد لازم المراعات بین مالک و عامل هست در مزارعه. این همین هم در باب زکات به نظر میرسه هست، طبق قاعده باید بگیم این معامله معامله لازم المراعاته. حالا این بحث خرف رو یه مقداری تو عروه آمده دنبال میکنیم بهتر هست، و من علی تقدیر عرض کردم در مورد اینکه از خرف ما بتوانیم حکم نحوه تعلق زکات رو استفاده کنیم مشکل هست که ما بتوانیم، چون معلوم نیست که فایده خرف اباحه واقعی تصرف باشه، ممکنه یه حکم ظاهری باشه به اون توضیحی که دادم، و خرف در واقع شارع مقدس اجازه نداده باشه در تصرف، ولو یعنی خود خرف و هوا تغییر در مالکیت اشیا ایجاد نمیکنه. حالا عرض کنم خدمت شما اینکه فائده خرف الزاماً اباحه تصرف هم باشه، اینو باید تأمل کرد که آیا واقعا همین جور هست همین جور نیست و امثال اینها. عرض کردم از خرف خیلی نمیشه به نظرم نکته خاصی در مورد کیفیت تعلق زکات نتیجه گیری کرد. حالا ما بحث روایت چیزایی که مربوط به خرف هست رو دنبال میکنیم، بعد برمیگردم دوباره این مسئله 31 رو که بحث ما در مسئله 31 بود، نحوه تعلق زکات بود، دوباره باز در مورد صحبت خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.